صبح شما هموطنان عزیز و گرامی بخیر باشه. انشالله یک بار دیگر هفته وحدت رو خدمت همه شما هموطنان عزیزم اعم از شیعه و سنی تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما خوبان هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. ساعت 7 صبح هست و همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما خوبان باشند.
رادیو گفتگو
تقدیم می کند.
صبح و گفتگو.
صبح عادت خوبی است، هر روز تکرار می شود و صدایم را از حجم دوست داشتنت تازه می کند. هر صبح به دوست داشتنم سری بزن. کجا ببویمت یادگار دیرینه، تو ترجمان مهری درون این سینه. به صبح روز ازل در میان آب و گلم سرشته عشق و محبت چون نور و آینه.
دامان خود از دستم. یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری فرما، یا رسول الله نظری. به جز از تو گدا نکفتی، نکشم به هوای دگر نفسی. که تو لیلای من مجنونی، که تو لیلای من مجنونی، همه هست من دلخونی، همه هست من دلخونی.
تو از سر من و از جان من عزیزتری، بخیرم ار نکنم سر فدا و جان ایثار. حلال نیست محبت مگر کسانی را که دوستی به قیامت برند سعدی وار. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبح بخیر. دوشنبه 20 آبان 13 ربیع الاول، بر شما به خیر و نیکی باد مردم عزیز ایران. نام تو چنان بزرگ است که در تقویم های کوچک ما نمی گنجد. نام تو را بر پهنه آسمان نوشته اند محمد، روزت خجسته. خیلی خوش آمدید به مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با این مجله صبحگاهی تا حوالی ساعت 8:25 همراه شما مردم خوب و نازنین خواهم بود. هفته وحدت رو به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت و هزاران بار شاد باش میگم. به همین مناسبت هفته وحدت گفتگویی رو در این مجله صبحگاهی تقدیم شما خواهیم کرد. نخستین همایش ملی حکمرانی اسلامی امروز آغاز شده، با مسئولین مرتبط در این حوزه گفتگوی دیگری رو تقدیم شما خواهیم کرد. به بحث مرغ و تخم مرغ و تاریخ ثبت شده روی تخم مرغ ها، تاریخ های غیر واقعی هم خواهیم پرداخت که قرار بود دیروز بهش بپردازیم و فرصتش نشد. و به پدیده وارونگی نزدیک شدیم و کم کم هوا داره میره به سمت آلودگی های پاییز. گفتگوی رو هم در خصوص تعطیلی احتمالی مدارس و موضوع ترافیک و طرح ترافیک تقدیم شما خواهیم کرد. انشاءالله برسیم همین موضوع امروز تقدیمتون میکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو. سامانه پیام کوتاه ما 30010 35 و تلفن ما 27 86 10 35 است. اگر نظری، پیامی، نکته‌ای، پیشنهادی یا انتقادی دارید، خواهش میکنم با این دو پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. خب به نخستین موضوع برنامه امروز بپردازیم. نخستین همایش ملی حکمرانی اسلامی جناب آقای دکتر مهدی غضنفری رئیس محترم مدرسه حکمرانی شهید بهشتی روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون پیشتر وزیر محترم وزارت صمت، صنعت، معدن و تجارت بودن. با حضور ایشون در اون وزارت خونه این وزارت صنعت و وزارت بازرگانی با هم ادغام شد و یک دوره تقریبا یک دو ساله وزارت بازرگانی و بعد وزارت تجمیع شده صمت رو در دولت سابق به عهده داشتن. آقای دکتر غضنفری، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگو.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای دکتر غضنفری. یه مقدار درباره مدرسه حکمرانی شهید بهشتی توضیح بفرمایید. من تا الان نشیدم، احتمالم میدم که هموطنان عزیزمون با عنوانی که از جناب عالی شنیدن یه مقدار همچین انس ندارن. اگر توضیح بدید که این مدرسه حکمرانی چی هست، میپردازیم به این همایش و موضوعات مطرح شده در این همایش.
بله، با نام و یاد خدا کلام رو آغاز میکنم.
درود بر شما.
حقیقت اینه که در بسیار از کشورها مدرسی وجود داره که حکمرانان رو تربیت میکنن برای اداره بهتر کشور. ما تحقیق کردیم در کشورهای مختلف.
بله.
حدوداً 150 آکادمی یا مدرسه حکمرانی وجود داره که اینها در واقع مقطعشون مثل مقطع دکترا یک دانشکده هستن، اما گواهیشون مهم نیست، نوع آموزشی که میدن مهمه.
بله.
آموزششون برای این هست که یک حکمران چگونه بتونه در صحنه ملی و بین المللی بهتر ظاهر بشه، مسئله بهتر درک کنه، درست تصمیم گیری کنه.
بله.
و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی جهان که میشناسیم غالبا این دوره های حکمرانی رو در یکی از آکادمی های معروف دنیا دیدن.
بله.
در ایران متاسفانه چنین شرایطی فراهم نبود. معمولا به دلیل اون شور و هیجان پس از انقلاب، انقلابیون کارا رو به دست گرفتن، سر پستا رفتن، اما تقریبا همه اونها تجربه حکمرانی نداشتن.
درست.
و متاسفانه اون چنان که باید از منابع به درستی استفاده نشد.
بله.
و نتیجهش این شد که اون انتظاری که میرفت پس از انقلاب مردم در یه زندگی خیلی بهتری قرار بگیرن، این اتفاق رخ نداد.
درست.
در 40 ساله دوم هم اگر به موضوع حکمرانی بی‌توجه باشیم، همچنان دچار بحران‌های شدید اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میشیم.
بله.
و ممکنه که در استفاده از منابع خودداریمون بهره ور عمل نکنیم، منافع ملی رو به خوبی نشناسیم.
بله.
ساختار حکومتیمون رو نتونیم اصلاح کنیم. به هر حال یک مرکز تعمیر باید باشه برای اینکه این ساختاری که اسمش حکومت و دولت و مجلس و اینهاست، اینا دارن کار میکنن، کار نمیکنن، افیشنت و مؤثر هستن یا خیر. اگر نیاز به تعمیر دارن، دست به تعمیر اونا بزنه، دست به اصلاح اونا بزنه.
بله.
چنین جای خالی بود که خوشبختانه یک سال هست این مدرسه تشکیل شده و در اولین همایشی که امروز برگزار میشه قصد داریم این مفهوم رو جا بندازیم که حکمرانی یک علمه.
درسته.
یک مهارت، یک بینش، یک منش، یک روشه و بدون داشتن این کیفیات اگر حکمرانی بره سر پست ها قاعدتا از پس کار به درستی بر نمیاد. یه مثال خیلی سادهش که هممون این روزا با هم میگیم اینه که اسفند ما انتخابات مجلس برگزار میشه. درسته. افرادی از سراسر کشور به انتخاب مردم وارد مجلس میشن.
خوب.
اما اینا تقریبا هیچ کدومشون قانونگذار نیستن.
درست.
اینا تقریبا هیچ کدومشون با منافع و مصالح کشور آشنا نیستن. اینا تقریبا هیچ کدومشون با قوانین گذشته که تصویب شده آشنا نیستن و تازه بدهی های زیادی هم به بار میارن برای هزینه های تبلیغاتیشون که حالا باید بیان در جبران اون بدهی ها و دینی که به دوش دارن برای برخی از افراد که اونها کمک کردن کارهای اونها رو دنبال کنن.
درست.
خب طبیعتاً چنین مجلسی با چنین ترکیبی هیچگاه به نرخ رشد 8% فکر نمی‌کنه. به کسری بودجه فکر نمی‌کنه، به ساختار اصلاح ساختار اقتصاد فکر نمی‌کنه، چون اصلا نمی‌دونه که الان مسائل اصلی کشور چیا هستن و چگونه باید حل بشن. صندوق‌های تامین اجتماعی که ممکنه ورشکست بشن، خودروسازی که ممکنه ورشکست بشن، به این مسائل ملی فکر نمی‌کنه، دنبال اینه که حالا مثلا یه خط آهن بکشه به شهر روستاش و بگه من چه نماینده خوبی بودم. برای اینکه اینا رو سرخط کنی باید آموزش بهشون بدی، باید مهارت افزایی کنی و بدون این انتظار نداشته باشیم که شاید معجزه صورت بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
هدف مدرسه ایجاد چنین آموزش‌هایی است. هدف کنفرانس برشمردن اهمیت موضوع اوکراینی، نظریه‌های اوکراینی، تحلیل 40 سال گذشته، پیش بینی و به صورت طراحی راه حل برای 40 سال آینده. کارهای زیادی است که تو این کشور رو زمین مونده، تو این زمینه باید انجام بشه.
آقای دکتر غضنفری خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگه ممکنه خیلی مختصر به موضوعات مطرح شده در این همایش هم تیتروار اشاره بفرمایید.
بله، خیلی خلاصه که ما 150 تا مقاله دریافت کردیم، حدود 130 تاش تایید شد که در پنل ها و نشست ها ارائه میشن. ضمناً 14 تا نشست تخصصی داریم، اوکراینی و مسائل اقتصادی، اوکراینی و فرهنگی، اوکراینی و علم و فناوری، اوکراینی و محیط زیست، اوکراینی و فضای سایبر، اوکراینی و رسانه. موضوعاتی از این دست که مسائل اصلی مردم هستن، مسائل جامعه هستن رو ما به چالش کشوندیم. در اونجا متخصصین دانشگاهی، افراد از قوه اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه، مثلا در پنل قانون و دادگاه از قوه مقننه به سوالات مردم پاسخ میدن، تحلیلشون ارائه میکنن. یک جریان گفتگوی ملی داریم راه میندازیم برای موضوعات اوکراینی. معمولا در دنیا در احزاب این بحثا پیش میره، در ایران احزاب اونقدر قوی نیستن که این کارا رو بکنن. ما در مرحله دنبال میکنیم.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر غضنفری. خروجی این همایش رو ما کی میتونیم در نشریات ببینیم، یا مثلا اگر احتمالاً چیزی ازش چاپ میشه که با مردم بتونن دسترسی پیدا کنن به این چیزی که کار تقریبا نو است؟
مجمع مقالاتون طبق معمول اصطلاحاً در یه پروسیدینگ یا مجمع مقالات کنفرانس چاپ میشه که در اختیار همه میتونه قرار بگیره. روزهایتون هم قرار میدیم و به محضر شما عارضم که امروز انعکاس خبری گسترده به نظرم داره، چون تا جایی که میدونم خبرنگاران خیلی زیادی از صدا و سیما و جرایید در اونجا حضور دارن و با افراد متخصص مصاحبه میکنن. فکر میکنم ظرف این هفته، روزهای پایین هفته، اخبار زیادی از این کنفرانس روی خروجی رسانه‌ها بره و مردم هم در جایش قرار بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر غضنفری، براتون از این موفقیت میکنیم.
روز شما متشکرم.
خداحافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب به موضوع مهمی پرداختیم، همایش ملی حکمرانی اسلامی، که خروجی اون رو اگر مطالعه کنیم تمام دردمندان این نظام شاید به خیلی از سوالاتشون پاسخ داده بشه، گرچه در کوتاه مدت شاید ما نتیجه ای از اون نگیریم، اما حداقل نشون میده درد رو از زاویه درست بهش نگاه کردیم. اما از این موضوع میان مدت و بلند مدت اگر بگذاریم، بایستی به موضوع مهمتری بپردازیم که موضوع روز هست و اون آلودگی، فصل پاییز، موضوع وارونگی و هوای آلوده. دو مهمان گرامی روی خط ارتباطیمون هستن، جناب آقای دکتر ضیاییان از سازمان روانشناسی و جناب سهین سلیمی، رئیس محترم پلیس ترافیک شهری راهور ناجا. آقای دکتر ضیاییان سلام بر شما، خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین مهمان برنامه‌تون سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
متشکرم جناب سهین سلیمی، خدمت جناب عالی هم سلام و روز بخیر میگم.
ابتدا میکنم بنده عرض سلام و صبح بخیر و خدا قوت دارم منظر حضرت عالی، جناب دکتر ضیاییان عزیز و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر جناب سهین سلیمی. آقای دکتر ضیاییان، قبل از اینکه به موضوع آلودگی بپردازیم، از وضعیت جوی مناطقی که زلزله اومده یه خبری به ما میدید، وضعیت هواشون، بعد بیایم سراغ بحث آلودگی؟
بله، از موضوعتون، خب پایداری جو رو داریم طی روزهای آینده در منطقه و
و خب دمای هوا بین منفی 5 تا منفی 6 درجه در صبح ها اتفاق میفته، بنابراین منطقه خب هوای سرد رو داره چند روز آینده و پدیده خاص دیگه پیش بینی نمیشه برای منطقه زلزله زده. خیلی
درست، یعنی منظور هوا سرده گرمه؟
بله سرد، هر چه هم دیگه دمای زیر صفر دمای سردی هستش.
متشکرم آقای دکتر زیان. این موقع ها که میشه معمولا آبان آذر فصل وارونگی هواست و آلوده شدن شهرهای صنعتی به ویژه کلان شهر و ابر شهر تهران، وضعیت تهران شاخص آلودگیش چگونه است و این سرما تا کی ماندگار هست؟
بله عرضم موضوعتون، هوای پایداری که از تقریبا چند روز پیش شروع شد اواخر هفته گذشته
بله
کماکان ادامه داره، انتظار داریم پایداری جو تا روز پنجشنبه حداقل ادامه داشته باشه و این باعث میشه که انباشت آلاینده ها را در کلان شهرها به ویژه در شهر تهران داشته باشیم. خب الان بر اساس ایستگاهی که شهرداری تهران و محیط زیست در خصوص آلودگی دارن وضعیت رو چک میکردم، خب بخش هایی از شهر تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس هست و خب فکر میکنم این به مرز ناسالم هم پیش بره، یعنی ممکنه از 150 هم بالاتر بره شاخص آلودگی، به ویژه در مناطق شرقی تهران، مناطق جنوب تهران. اینها در واقع شاخص آلودگیشون بیشتر از نواحی غرب تهران هست.
آقای دکتر شنیده بودم که غرب و جنوب غرب آلودگیشون بیشتره به خاطر که برخی صنایع و معادن اونجا هستن، الان تغییر کرده این مکان آلودگی به شرق تهران و جنوب؟
ببینید الان اون چیزی که ایستگاه من صبح چک میکردم منطقه 10 تهران عدد بالایی رو نشون میداد.
چند بود شاخصش؟
الان حضور ذهن ندارم، الان توی ناسالم بود.
درسته،
یعنی بعد ارزم به حضورتون بعد از اون منطقه پیروزی بود و شهر ری و رامین، اینها عددهای بالایی رو نشون میداد.
متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر زیایان. جناب سنگ سلیمی
بفرمایید.
خواهش می‌کنم جناب، من شنیدم که آموزش پرورش اعلام کرده زنگ ورزش بچه‌ها تعطیله به خاطر آلودگی و اینکه بحث احتمال تعطیلی روزهای آینده برای مثلا مهد کودک‌ها و پیش دبستان و دبستان وجود داره. خب قاعدتا با اجرای طرح کاهش آلودگی که طرح موسوم بود به LEZ انتظار این میرفت که هم ترافیک کم بشه هم آلودگی کاهش پیدا کنه، با توجه به اینکه 80% آلودگی کلان شهرها به ویژه تهران به خاطر آلاینده های متحرک هست، انگار تأثیری نداشته. نه
منظر از رسالی ارز کنم که به طور کلی خب یکی از تکنیک های مدیریت تقاضای سفر که شاید مهمترین بحثی رو که دنبال میکنه موضوع پیشگیری از آلودگی هوا و تراکم ترافیک و مصرف سوخت‌های فسیلی توسط خودروها و وسایل نقلیه در معابر شهری هست، سابقه دیرینه ای داره هم کشور خود ما توی تهران و هم در سطح شهرهای جهان. از سال 58 محدوده تر ترافیک در شهر تهران خود در بخش مرکزی و بافت مرکزی شهر به مرحله اجرا در اومده. از سال 84 هم و عملا از فروردین 85 طرح زوج و فرد در بخش بزرگتری از بافت مرکزی و مسیرهای میانه شهر تهران به مرحله اجرا گذاشته شد.
درست.
و از ابتدای امسال هم طرح دیگری تحت عنوان طرح پیشگیری از هر حال آلودگی هوا در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت. خب یقینا طرح گذشته به تناسب رشد خودروها و حجم فزاینده سفرها و میل به سفر خب نیاز به یک بازنگری حتما داشت و این ضرورت حتما وجود داشته.
بله.
لیکن ارزیابی های پلیس راهنمای رانندگی از اجرای طرح جدید همون ابتدای شروع تر یا حتی قبل از تر هم این واقعیت رو گوشزد کرد که این طرح با این توصیف نمیتونه کارگشا باشه و به هر حال پلیس رانندگی اعتراض خودش رو به اجرای این طرح اعلام کرده و پیگیر هم هست. حتما نیاز به تغییر الگویی در شهر وجود داره. اگر هدف ما واقعا هدف کاهش سفرها و تغییر الگوی سفر و تقاضای سفر در کلان شهر تهران هست که به هر حال همه ساله همه ما شاهد هستیم که در فصل پاییز و زمستان شرایط جوی که اتفاق میفته و وارونگی هایی که هست و شرایط برودت هوا، خب این آزار میده هم مردم ما رو هم ترافیک ما رو هم شرایط رو به هر حال مقداری بحرانی میکنه.
بله میفهمم.
نظر تخصصی پلیس راهنمای رانندگی این هست که حتما این طرح بایستی بازنگری بشه. پیشنهاداتی داده شده، خب داره تو مراحل کارشناسی و بحث و تبادل نظر هست. انشالله که متولیان شهری هر چه زودتر این تر و تغییراتی که درش نیاز هست و انشالله به مرحله اجرا بگذارن تا انشالله شاهد وضعیت بهتری باشه.
جناب حسین سلیمی، تغییراتی تو شهر ایجاد شده تو حوزه طرح ترافیک و منطقه بله. کاهش آلودگی، اینها رو میشه خواهش کنم برای مردم بیشتر توضیح بدید که بدونن ظاهرا محدوده تر ترافیک مبلغش افزایش پیدا کرده یا محدودش افزایش پیدا کرده و بله. مثلا کنار این قضیه اومدن گفتن مترو و اتوبوس نیمبها. بله. درسته همچین چیزی؟
خب جزئیات رو واقعیت رسما هم اعلام نشده.
همون جزئیات رو مردم که نمیدونن جواب سنگ سلیمی.
بله بله. بله. حتما اجرای چنین طرحهایی حتما بایستی در سایه مکملهایی مثل توسعه حمل و نقل عمومی و در دسترس بودن اون و همچنین ایجاد مقبولیتی که حتما نیاز هست به زمانبندی های صحیح، نیاز هست به صرف بودن هزینه ها، حتما بایستی مد نظر قرار بگیره. و یکی از موضوعاتی هم که پلیس راهنمای رانندگی دنبال کرد همین موضوع، وقتی ما میخوایم یک محدودیتی ایجاد بکنیم در سفرهای شخصی که بله. متاسفانه به لحاظ ساختار هم اداری ما، هم آموزشی ما، هم تجاری و بیزینس ما در شهر تهران میل به سفرها رو به صورت فزاینده افزایش داده و اجتناب ناپذیر هم هست بخشیشون
بله.
وقتی میخوایم محدودیت اعمال کنیم حتما بایستی یک جایگزین این رو معرفی بکنیم که افراد بتونن سفرهای روزانهشون رو با اطمینان بهتری و با سرعت بیشتری، با زمانبندی دقیقتری و با هزینه کمتر و ایمنی بیشتری انجام بدن. لذا
بله.
حتما مکمل این طرح چنین خدماتی هست که انتظار ما هم این بود وقتی که ما هم محدوده رو از نظر جغرافیایی داریم تغییر میدیم و افزایش میدیم و هم محدودیت تردد رو در طول هفته و در طول فصل کاهش میدیم به حدود 20 روز. خب یقیناً بایستی پیشبینی پوشش تقاضای سفر رو با امکانات حمل و نقل عمومی داشته باشیم.
همراه ما باشه جناب سنگ سلیمی. آقای دکتر زیایان،
بله،
چقدر احتمال تعطیلی مدارس وجود داره در این هفته یا هفته پیش رو؟ چون آقای جناب سنگ سلیمی اشاره کردن به مدت 20 روز، حالا اگر مثلا محدوده ترافیک عوارضش قراره مثلا 50% افزایش پیدا بکنه مدت 20 روز، خب خوبه که مردم اینو بدونن. مردم نمیدونن، بنده الان کارم رادیو تموم میشه، میخوام برم تو محدوده زوج و فرد سابق یا طرح کاهش آلودگی، ممکنه اونجا که میرم باشه ترافیک شده باشه و افزایش هزینه 50%، از طرفی شهروند قانون مدارم، میخوام از اون 20 روزی که در فصل اجازه دارم تو این محدوده وارد شم بتونم وارد شم، این حق من خورده شده؟ یعنی من بدون اینکه به من اطلاع رسانی بشه الان وارد محدوده ای میشم که نمیدونم طرح ترافیک شده یا محدودش افزایش پیدا کرده و دیگه منطقه کاهش آلودگی نیست و بنابراین جریمه میشم. خب اینو کی باید پاسخ بده جناب آیزه؟ اگه ممکنه یه توضیح در این باره بدین، من این سوال رو از آقای سلیمی بپرسم. بفهمید آقای دکتر زیایی.
ببینید، خب برای تعطیلی مدارس یا در واقع تعمیدات دیگه از این دست کمیته اضطرار تصمیم گیری میکنه. حالا باید از استانداری یا در واقع مسئولین زیرت محیط زیست اینها پیگیری باشید که در واقع چه اتفاق. ولی از لحاظ شرایط جوی وضعیت به گونه هستش که امروز و فردا در واقع اوج پایداری هستش و پایداری جو حاکم هست
و شاخص تا چقدر بالا میره آقای زیایان؟
ما سه فکر میکنیم فردا و خیلی از نقاط در